اون روایت ملاحظه فرمایید. یکی از اون غرر روایات آن است که در تحف العقول است، اون را هم ملاحظه فرمایید که انسان خیلی لازم نیست به دنبال زید و عمرو بگردد. اگر واقع سر جای خود باشد، خدای خود را به همون مقداری که میسور اوست و مقدور اوست، اشهدهم علی انفسهم هست، میتواند ببیند و بگوید بلا و لذت ببرد. اگر به خدا گفت بلا، دیگر به موجودات دیگر لا میگوید. این یه قصه تاریخی نیست مثل طوفان نوح که این همیشه هست. اما اگر بخواهیم به جریان طوفان نوح سری بزنیم، یه راه تاریخی است، بسته است، اون سرزمین از بین رفت، یه چیز زمانداری است. اما به این از اخذه که تو تاریخ نیست که مثلا در فلون سال میلادی یا فلون سال هجری شمسی یا فلون سال هجری قمری از ما پیوان گرفتن، که یه از زمانی که نیست، که الانم راه باز. اگر الان راه باز است، خب چرا سری نزنیم به بلا نگی؟ پس الان راه باز است. والحمد لله رب العالمين.
دل ز پی جست و جو، دل ز پی جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، در به در و کو به کو میرود و میدود، در به در و کو به کو میرود و میدود، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، چشمه حسنش روا بر رخ مهتل عطا، آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو، جای به جا جو به جو.
دوستان خوب شنونده، بر کرانه نور رو شنیدید تفسیر آیه 18 تا 19 سوره مبارکه حشر توسط مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آملی. ما همچنان در خدمت شما هستیم در این دوشنبه شب و بخش شبانگاهی از رادیو معارف، و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. حدیث در گذر زمان و صحبت‌های حجت الاسلام سبحانی نیا بشنوید.
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. 58 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با یاری خدای بزرگ و مهربان آغاز می‌کنیم. به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف سلام می‌گوییم و امیدواریم در هر جا که هستید و صدای ما را می‌شنوید تندرست و پیروز باشید. دوستان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه بحث به دوران امام حسن عسکری علیه السلام رسید. آن بزرگوار در سال 232 هجری قمری دیده به جهان گشودند. سالیانی دراز همراه پدر بزرگوارشان در سامرا به سر بردند و در سال 254 پس از شهادت امام هادی علیه السلام منصب امامت را عهده‌دار شدند. زمان پیشوایی امام حسن عسکری علیه السلام 6 سال بود که مدتی از آن در زندان مهتدی حاکم ظالم عباسی سپری شد. محیط خفقانبار سامرا همراه با مراقبت شدید از امام سبب شد که آن گرانمایه از طریق وکلا و با نگارش مکتوبات و توقیعات با شیعیان ارتباط برقرار کنند. چنین ارتباطی یعنی حضور در میان مردم و رویارو نشدن مستقیم با آنان زمینه لازم را برای دوران غیبت سقرا فراهم آورد. از برخی گزارش‌های تاریخی نیز معلوم می‌شود که امام حسن عسکری علیه السلام حتی به هنگام سخن گفتن با اصحاب خیش نیز از پس پرده با آنان گفتگو می‌کردند، یعنی آنان صدای حضرت را می‌شنیدند ولی صورت ایشان را نمی‌دیدند. درباره شیوه‌های آن حضرت در نشر حدیث باید گفت فضای اجتماعی و وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه اقتضا می‌کرد که بیشتر احادیث امام از طریق مکاتبه انتشار یابد. ابو دیان خادم خاص حضرت می‌گوید من خدمتکار امام حسن عسکری علیه السلام بودم و وظیفه‌ام رساندن نامه‌های حضرت به شهرهای مختلف بود. او در ادامه به سفر آخر خیش اشاره می‌کند. امام هنگام سفر به او خبر داده بودند که پیش از بازگشت او ایشان به شهادت می‌رسند. همچنین در گزارش شهادت حضرت آمده است که شب قبل از شهادت خود نامه‌های فراوانی به مردم مدینه، قم و آوه نوشتند. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث بحث درباره دوران حدیثی امام حسن عسکری علیه السلام را پی می‌گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان عرض سلام و ادب دارم. در برنامه‌های پیشین تاریخ حدیث شیعه رو تا عصر امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما عزیزان گزارش کرده بودم. تتمه ای از بحث امام حسن عسکری علیه السلام باقی ماند که در این برنامه در محضر شما به اون می‌پردازیم. میراث حدیثی شیعه که از امام حسن عسکری علیه السلام برای ما باقی مانده امروزه مقدار کمی هست و حد اکثر حدود 400 روایت از این امام بزرگوار در اختیار داریم. شاید با اندک توجهی به تاریخ حدیث شیعه بتوان به دلیل آن پی برد. خفقان شدیدی که بر جامعه اسلامی اون زمان حاکم بوده، دوران کوتاه امامت امام حسن عسکری علیه السلام که فقط 6 سال بوده، شکلگیری فرهنگ مراجعه مردم به دانشمندان شیعه نیز از جمله این دلیل هاست. یعنی مردم یاد گرفته بودند که به جای مراجعه به امام معصومی که غالبا در اختیار نیست به خاطر ظلم ظالمان، به شاگردان یا وکلای اون امامان مراجعه کنند و با اونها مشکلات علمی و دینی خود را حل کنند. و همچنین دلیل چهارم این بود که کتاب‌های حدیثی و معرفتی شیعه از دوره امام رضا علیه السلام به بعد بیش از گذشته توسط شاگردان ائمه نوشته شده بود و وجود این کتاب‌ها در میان مردم نیاز مراجعه به امام معصوم را کم کرده بود. در هر صورت به این 4 دلیل که عرض شد، احادیثی که از امام حسن عسکری علیه السلام در اختیار ما هست نسبت به احادیث امامان پیشین از شمار کمتری برخوردار است. این حدود 400 حدیثی که از امام عسکری علیه السلام باقی مونده، حدود 50 روایتش احادیث فقهی هستند که به مسائل شرعی و حرام و حلال میپردازد. بیش از 30% این احادیث، نزدیک به 120 حدیث از این 400 حدیث، به بحث‌های مرتبط با امامت امام عسکری علیه السلام، کرامت‌ها و معجزات آن بزرگوار اختصاص دارد که البته برای اثبات امامت امام عسکری علیه السلام نقل اونها و پرداختن به اونها لازم و رایج بوده. بقیه احادیث حضرت هم در موضوعات دیگر معرفتی و دینی، اخلاقی و تفسیری وجود دارد و به این موضوعات در این احادیث پرداخته شده. از امام حسن عسکری علیه السلام نیز مانند امامان پیشین یاران و راویان برجسته‌ای به یادگار مونده و اصحاب اون حضرت شناخته شده‌اند. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عزیز الله عطاردی در کتاب شریف مسند امام عسکری علیه السلام که احادیث امام عسکری علیه السلام را جمع آوری و تبویب کرده اند، اسامی نزدیک به 150 نفر از کسانی که از امام عسکری علیه السلام روایت نقل کرده اند رو برای ما می شمارند. شما عزیزان رو به این نکته توجه می دم که امام عسکری علیه السلام 400 حدیث برای ما امروز ازشون باقی مونده و این 400 حدیث توسط 150 نفر از اصحاب ایشان و کسانی که از ایشان حدیث نقل کردند به ما رسیده. معنای این سخن آن است که به طور میانگین هر یک از کسانی که از امام عسکری روایت کردند بیش از 2.5 حدیث نقل کردند و معنای دقیق تر این سخن آن است که بیشتر یاران امام عسکری، بیشتر راویان حدیث های امام عسکری علیه السلام فقط یک حدیث یا دو حدیث از آن امام نقل کردند و تعداد کسانی که حدیثی بیشتر از این مقدار از آقا نقل کردند خیلی اندک و کم شمارند. در میان اسامی این اصحاب و محدثان و راویان امام عسکری علیه السلام افرادی چون محمد ابن حسن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات پر حدیث ترین است. فقط ایشان 28 حدیث از امام عسکری علیه السلام نقل می کند. جناب ابو هاشم جعفری داوود ابن قاسم 27 روایت از این امام نقل می کند. عبدالله ابن جعفر همیری صاحب کتاب قرب الاسناد 7 روایت از حضرت عسکری علیه السلام نقل می کند و افراد دیگری همچون احمد ابن اسحاق، سهل ابن زیاد و عثمان ابن سعید عمری که وکیل اول امام زمان علیه السلام در دوره غیبت صغرا هم هستند از راویان احادیث امام عسکری علیه السلام هستند. دوره امام حسن عسکری دوره است که حوزه حدیثی قم شکل بهتری گرفته و انسجام خوبی یافته است. برخی از یاران امام عسکری علیه السلام و امامان پیشین، یاران ائمه پیشین همچون امام هادی و امام جواد علیه السلام، مثل جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی در آغاز قرن سوم تلاش زیادی کردند و مدرسه حدیثی قم سامان یافت و تشکیل شد. به این معنا که شهر قم و حوزه قم از حیث حدیثی ویژگی های یک حوزه علمی را یافت. نقل حدیث، تدریس حدیث، نگارش حدیث، مکاتبات حدیثی و تربیت شاگردان حدیثی ویژه شهر قم در آغاز قرن سوم سالهای 220 به بعد بود. طبیعتاً در دوره امام عسکری علیه السلام که سالهای 232 تا 260 هجری عمر شریف این حضرت هست، شهر قم به عنوان یک حوزه فعال حدیثی شکل گرفته است و اشعری های قم از بزرگترین علما و خاندان فعال حوزه حدیثی شیعه در شهر قم هستند. بنابراین باید برخی از مهمترین شاگردان و راویان امام 11 علیه السلام را از محدثان و عالمان شهر قم دانست و جزء قمی ها نام آنها را جستجو کرد. از جمله این یاران نسبتاً پرشمار در این برنامه شما عزیزان رو با دو نفر از این بزرگواران، این اصحاب و عالمان طبقه راویان امام 11 آشنا می‌کنم. نفر اول همان جناب محمد ابن حسن صفار هست که صاحب کتاب بصائر الدرجات است از علمای بزرگ قم. جناب نجاشی صاحب کتاب معروف رجال نجاشی که درست‌تر باید این کتاب را فهرست نجاشی بخوانیم، جناب صفار را این گونه ستوده است: کان وجهن فی اصحابنا القمیین ثقت عظیم القدر قلیل السکت فی الروایه. یعنی جناب صفار شخصیتی مشهور در میان عالمان قم بوده، مورد اعتماد علماست، مرتبه بلندی دارد و در روایت خیلی کم خطا هست. از جناب محمد ابن حسن صفار بیش از 30 کتاب حدیثی نقل شده که از جمله این کتاب‌ها کتابی است با نام مسائل که او می‌نویسد و امام عسکری علیه السلام به شکل توقیع پاسخ‌هایشان را در لابلای سوالات او می‌نگارند. و همچنین کتاب معروف محمد ابن حسن صفار کتاب بصائر الدرجات است که امروزه این کتاب موجود است و از جمله کتب حدیثی ما شیعیان است که در بحث امامت و ولایت ائمه مطالب مفصلی دارد. این نکته قابل توجه است که حتی جناب صفار که در میان راویان امام 11 تعداد روایت‌هاش بیشتر از بقیه است، 28 روایت از امام 11 روایت می‌کند، بیشتر این احادیث به شکل توقیع از حضرت دریافت شده است. یعنی شاید خود محمد ابن حسن صفار کم به خدمت امام عسکری علیه السلام رسیده باشد و به دلیل دوری راه یا به دلیل در محاصره و نظارت تحت کنترل بودن امام عسکری علیه السلام ملاقات او با امام عسکری خیلی محرز روشن و فراوان نباشد، بلکه سیستم توقیع مدل توقیع یک مدل از نشر حدیث ائمه متأخر است، به این صورت که فردی مثل محمد ابن حسن صفار روایات خود را به گونه سوالی، نکات و مطالب خود را به گونه سوال برای امام عسکری علیه السلام می نویسد و به صورت نامه نگاری مثلا خدمت حضرت می فرستد، توسط حاجبان و نگهبانان و افرادی که به شکل نوبتی خدمت امام می رسیدند و حضرت هم در لابلای اون سوالها پاسخهای لازم را می نگاشتند و به سوال کننده باز می گرداندند. طبیعتاً در این گونه موارد ما جناب صفار را راوی بیواسطه امام عسکری علیه السلام می دانیم، اما شاید خود او امام علیه السلام را در همه موارد ندیده باشند و این روایتگری به صورت مکتوب و به گونه توقیعات باشد. درباره جناب محمد ابن حسن صفار این نکته نیز قابل ذکر است که مجموعه احادیث او در کتب اربعه، یعنی کتابهای کافی، فقیه، تهذیب و استبصار، بیش از 800 حدیث است. یعنی کتب اربعه ما شیعیان از جناب محمد ابن حسن صفار روایتهای زیاد و قابل توجهی نقل کردند، اما این تعداد روایات همش از امام حسن عسکری علیه السلام نیست، بلکه یا از امامان قبلی است یا از راویان ائمه است، یعنی جناب صفار به واسطه از ائمه پیشین، امامان مثلا 4، 5، 6، یا 7 علیهم السلام روایت می کرده و یعنی روایات جناب صفار از اصحاب ائمه پیشین با 2، 3، 4 واسطه از امامان پیشین روایتگری می کند. در هر صورت مجموع روایات جناب صفار در کتب اربعه نزدیک به 800 حدیث است که تعداد قابل توجهی به شمار میاد. جناب صفار در سال 290 قمری در قم از دنیا رفتند و رحلت کردند. دومین و یکی از مهمترین یاران امام عسکری علیه السلام جناب عثمان ابن سعید عمری هست. شیعیان امام زمان علیه السلام به نام این بزرگوار آشنا هستند. جناب عثمان ابن سعید از اصحاب امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام و امام زمان علیه السلام هستند. جوانی های خودشون رو در شاگردی و آموختن از معارف امام هادی علیه السلام گذروندند و دوران میانسالی و پختگی خودشون رو از محضر امام عسکری علیه السلام تلمذ کردند. اما در 5 سال آخر عمرشون جناب عثمان ابن سعید عمری افتخار داشتند که نایب خاص امام زمان علیه السلام باشند. 5 سال اول غیبت سقرا، اولین نایب خاص امام زمان علیه السلام عثمان ابن سعید است. عثمان در طبقه اصحاب مقرب این 3 امام می گنجد و وکیل امام عسکری و امام زمان علیهما السلام بوده است. توثیق صریحی از امام هادی و امام عسکری درباره عثمان بن سعید به ما رسیده. یعنی عباراتی این دو امام بزرگوار، امام دهم و امام یازدهم، درباره عثمان بن سعید گفتند که بسیار افتخارآمیز است. عبارت امام هادی علیه السلام درباره ایشان وقتی که مورد سوال قرار می گیرند این است. سوال از امام هادی این است: احکام و معارف دینی را از چه کسی فراگیریم و سخن چه کسی را قبول کنیم؟ احمد ابن اسحاق از راویان امام هادی این سوال را از محضر امام می پرسد. احکام و معارف دینی را از چه کسی فراگیرم و سخن چه کسی را قبول کنم؟ امام هادی علیه السلام در جواب احمد ابن اسحاق می فرماید: الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یعدی. ترجمهش رو برای شنوندگان عزیز عرض می کنم. عبارت بیشتر از این مقداری است که خواندم. جناب امری فردی مورد اعتماد من است. هرچه از جانب من برای شما بیاورد صحیح است و هرچه از جانب من بگوید مورد قبول است. حرف او را گوش کن و از او اطاعت نما، زیرا او ثقه و مورد اعتماد است. این تعبیر بسیار زیبا و ارزشمند درباره یک فرد غیر معصوم از امام دهم علیه السلام بسیار برای این فرد، یعنی جناب عثمان ابن سعید، ارج گذارنده است، بسیار مهم است. شبیه این سخن را امام یازدهم علیه السلام نیز درباره عثمان ابن سعید میگوید. همانطور که عرض شد، عثمان ابن سعید از دوران نوجوانی، از سن 11 سالگی در خدمت امام هادی علیه السلام بوده و جزء طبقه خواص ائمه علیهم السلام می گنجد. در سنین میانسالی و بزرگسالی او تاجری مشهور هست که به شغل روغن فروشی و عسل فروشی مشغول بوده. به همین خاطر در برخی از کتب او را با لقب زیات یا سمان معرفی می کنند که از القاب عثمان ابن سعید است. عثمان ابن سعید 5 سال پس از غیبت صغرای امام زمان علیه السلام در بغداد درگذشت و مقبره ایشان اکنون محل زیارت مؤمنین است. انشاءالله در برنامه دیگر درباره یکی از میراث حدیثی امام عسکری علیه السلام خدمت شما عزیزان گزارش خواهم کرد.
در دومین بخش از برنامه حدیث در گذر زمان آثار حدیثی معرفی می شود. در این مجال استاد مهدی غلامعلی مصباح المتهجد اثر مرحوم شیخ طوسی را معرفی می کنند.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از روش های بسیار مهم اسلامی که توسط پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بسیار تاکید شده بحث دعا بوده. تاکیدات بسیاری داریم بر اینکه از خدا نیازهاتون رو بخواهید. افزون بر اینکه در آیات قرآن این مطلب به صورت شفاف بیان شده و تصریح شده، در روایات اهل بیت و سیره اونها هم کاملا مشخصه که توجه به روایات از ویژگی خاصی برخوردار بوده. هم خود اون بزرگواران تأکید می کردن که شما مردم هرچه نیاز دارید رو از خدا بخواهید، هم خودشون از دعا کنندگان بودن. سیره تمام معصومان علیهم السلام گزارش شده و بدون هیچ استثنایی در تک تک سیره بزرگواران از پیامبران معصوم گرفته تا ائمه علیهم السلام می بینیم که توجه به دعا واقعا برجسته است. یکی از نکاتی که موجود در متون ما هست گردآوری ادعیه است. درسته که دعا کردن توسط خود ما اجازه داده شده و ما میتوانیم به هر زبانی خدا را بخوانیم، اما در نگاه بزرگان این بوده که ببینیم که ائمه اطهار چگونه خدا را خوندن و با همون الفاظی که ائمه یا پیامبر به زبان آوردن و دعا کردن ما هم همونطوری خدا رو بخونیم. رو همین حساب یک گروه قابل توجه از نویسندگان ما اهتمام به این نکته داشتند که دعاهای روایی رو گردآوری بکنند. تقریبا در بسیاری از منابع حدیثی ما بخشی به عنوان ادعیه دیده میشه و بسیاری از نویسندگان ما هم از دیرباز تا به امروز دوست داشتن که در میان کتاب هایی که نوشتن یک کتاب هم ویژه ادعیه باشه. یکی از این کتاب های دعایی که بسیار معتبر و مشهور هست در میان ما کتاب مصباح المتحجد هست. این کتاب که انصافاً مانند چراغی تابناک هست و افرادی رو که اهل عبادت هستن هدایت میکنه توسط یک دانشمند بزرگ شیعه به نام شیخ طوسی رحمت الله علیه تألیف شده. جناب شیخ طوسی که متوفای 460 هجری هستن و در سده پنجم هجری میزیستن، این کتاب رو در کنار کتاب‌های متعدد فقهی و حدیثی و اصولی خودشون تألیف کردن. ایشون مدعی هستند در مصباح المتعجد بسیاری از ادعیه روایی رو گردآوری کردند که هرچند برخی از این دعاها رو در دیگر کتب فقهیشون هم آوردن، ولی خواستن به صورت استقلالی تمام ادعیه رو در اینجا گردآوری بکنم. البته میگن که من سعی کردم بعضی از دعاها رو بیارم اینجا که در کتب قبلیم نیاوردم، بنابر این تکمله‌ای هست به کتاب‌های فقهی قبلی من، این مجموعه کتاب مصباح المتحجه. نویسنده گفته که من نمیخوام دعاهای طولانی بیارم که خسته کننده باشه. از آوردن دعاهای طولانی و ملال آور در این مجموعه خودداری کرده. نکته جالبی که در مصباح المتحجد دیده میشه اینه که جناب شیخ طوسی چون شخصیتی فقیه هست و از فقهای به نام شیعه هستن، اومدن چیکار کردن؟ مسائل مبتلا به فقهی رو به صورت بسیار مختصر در همین لابلای متون مصباح المتحجد آوردن تا افراد بدانند که وظیفه اصلیشون در فقه چی هستش و اینها مستحبات هستش. بنابراین اون انگیزه اصلی یا اون سبقه اصلی فقهی خودشون رو هم در اینجا بیان کردم. مؤلف اومده ابتداءً عبادات رو به سه قسم تقسیم کرده. گفته یه دسته از عبادات مخصوص بدن هست، مثل نماز و روزه. یه دسته از عبادات مخصوص ثروت و دارایی هست، مثل زکات. یه دسته از عبادات مشترک بین بدن و دارایی و ثروت، مثل حج و جهاد. درباره همه اینها ادعیه‌ای که وجود داشته رو گردآوری کرده. بخش بخش کرده کتاب خودش رو، با طهارت، نماز، مباحث خودش رو آغاز کرده، در هر بخش مطالبی رو آورده. مثلا در بخش نخست بعد از اینکه مباحث طهارت رو بیان میکنه به صلات میرسه که معناش همون نماز هست و دعاهای مربوط به نمازهای گوناگون رو، از جمله نماز روزهای مختلف هفته، نماز جمعه و همچنین نمازهای مستحبی روز جمعه رو آورده. در واقع اعمالی رو که نیاز داره انسان در روز جمعه انجام بده اونها رو در حدود 40 صفحه گزارش کرده. خودش نکته قابل توجهی هست. در بخش دوم در این کتاب دعاهای هفتگی، دعاهای ماهانه، مثل دعاهای ماه مبارک رمضان، ماه ذیحجه، محرم، رجب، شعبان رو آورده و بخش سوم دعاهایی رو که مربوط به عباداتی می شود که سالی یک مرتبه انسان انجام می شه رو گردآوری کرده. بعد یه سری از مسائل فقهی باقی مونده که به هیچ کدوم از این مباحث مرتبط نبوده که در لابلای متن بیاره. رو همین حساب در انتها هم چند صفحه مسائل فقهی باقی مانده رو گردآوری کرده و آورده. در مجموع در کتاب مصباح المتحجد 911 دعای متفاوت و متنوع دیده میشه. نکته ای که قابل توجه هست اینه که کتاب مصباح فاقد سند هست. چرا سند نیاورده؟ شیخ طوسی در دیگر آثار حدیثیشون مثل امالی یا کتاب شریف تهذیب الاحکام و استبصار همه روایت ها رو یا سند آورده یا اگر سند نیاورده در انتهای کتاب مشیخه قرار داده که اسناد رو میتوانیم بازیابی بکنیم. چرا در کتاب مصباح المتهجد این کار رو نکرده؟ شاید به این جهت بوده که اینها ادعیه‌ای بوده که مشهور بوده در بین مردم یا در منابع معتبر بوده یا اینکه اصلا نیازی به اسناد در ادعیه ایشان نمی‌دید.